خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد. الثالث ان النهی ينقسم الى تحریمی و تنزیهی. بحث در فصل سوم نواهی اقتضاء النهی للفساد بود. عرض کردیم نسبت به عبادات، اولا مقصود از عبادت رو عرض کردیم، مراد از صحت رو توضیح دادیم. در امر سوم و آخرین امری که ایشون مقدمتاً در مورد عبادات میخوان مطرح بفرماین، تقسیم نهی است به اقسامش. ایشان میفرماین سه تقسیم برای نهی مطرحه که به نظر ایشان هر سه این اقسام داخل در بحث و محل نزاع است. قسم اول نهی تحریمی و تنزیهی، کراهتی. نهی تحریمی اون نهی است که حرمت متعلقش رو ثابت بکنه. میدانید ثابت کردن حرمت نهی متعلق الزاماً به دلیل داخل و به وسیله لفظ نیست، چون ما قبلا گفتیم ایشون دلالت بر حرمت را از صیغه نهی مستفاد از چی میدونستن؟ درک عقل، به همون بیان هایی که قبلا ما توضیح دادیم. کاری به اون جهتش نداریم. نهی تحریمی نهی است که حرمت متعلق را ثابت میکنه. لا تشرب الخمر نهی از که حرمت شرب خمر را، شرب خمر میشه متعلق ما دیگه، حرمت شرب خمر را ثابت میکنن. خب در نهی تحریمی تو بحث اقتضاء النهی للفساد بحث ما در چیه؟ بحث اینه که اگر به عبادتی نهی تحریمی تعلق گرفت، آیا این نهی اقتضاء فساد این عبادت رو داره یا نداره؟ نهی نگید خب نهی یعنی فاسده، نهی معناش فساد نیست، نهی معناش حرمته. عرض کردیم حرمت متعلق در اینجا و حرمت حکم تکلیفی. سوال اینه آیا این حکم تکلیفی حرمت ملازمه با فسادی که حکم وضعی است اصلا؟ بله نیست. یه مثال بزنم برای دوستان با توجه به بحث که خوندن فعلا مثال میزنیم. شما قبلا خواندید که بعضی از علمای علم اصول قائل بودن به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص بشه، لذا اگر امری به ازاله نجاست از مسجد شخصی را گرفت، بعد در اون زمان که زمان فوریت انجام واجب است ازاله نجاست، رفت نماز خون یا هر کار دیگری کرد. حالا ما بحثمون چون عبادت به نماز مثال میزنیم، بعضی میگفتن امر به ازاله اقتضا دارد نهی از ضد خاص را. ضد خاصش تو مثال ما چیه؟ صلات. پس اونجا صلات بهش چی تعلق گرفته؟ نهی دیگه. امر بشه مقتضی نهی از ضد خاصه، نهی به صلات در این فرض مثال ما تعلق گرفتن. خب نهی تعلق گرفت، اما این سوال باقی است که خب نهی تعلق گرفت چه می شود؟ بله نماز خواندن این فعل، فعل حرامی، این فعلی که داریم انجام میدیم حرامه، اما آیا نماز ما هم باطله؟ یعنی نهی به صلات در اینجا مقتضی فساد است؟ یعنی تو بحث زد من اونجا عرض کردم که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاصه، بعد بعدن میگیم اونجا میگفتیم که بعدنش الان دیگه، بعد بعدن میگیم که نهی به عبادت هم مستلزم فساده، نتیجهش این میشه اگر کسی امر به ازاله او رو گرفته باشه بعد بره نماز بخونه در اون زمان، نمازش نماز باطلی است، نماز فاسدی است. یه مثال دیگه، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص است، خب نهی از ضد خاص که صلاته عبادته است، آیا مستلزم فساد است یا نه؟ مثال مکرر و متعدد میشه انسان مطرح بکنه. مولا میگه با آب قصدی وضو نگیر، نهی میکنه با آب قصدی وضو بله نگیر، یا میگه در مکان قصدی نماز بله نخوان. آیا این نهی ها که به عبادت تعلق گرفته، به وضو تعلق گرفته، اما وضوی بله با آب قصدی، تیمم با خاک قصدی، نماز در مکان قصدی، به این چنین عباداتی فرض میکنیم این چنین نهی تعلق گرفته باشه، آیا این نهی مستلزم فساد عبادت است یا نی؟ که نتیجهش این باشه که در وقت باید اعاده بکنه، در خارج وقت باید قضا بکنه. لذا خوب دقت کردن دوستان، باز من تکرار میکنم، نهی مستلزم حکم تکلیفی است که بحثی درش نیست، حکم تکلیفی حرمت رو میاره که نتیجهش استحقاق عقابه، اما آیا فساد و بطلان عمل رو هم باعث می شود یا نمی شود؟ این بحث دیگریه. قسم دوم نهی در این تقسیم اول، نهی تنزیهی و کراهتی. نهی تنزیهی کراهت متعلقش رو ثابت می کنه. حالا به هر دلیلی مفهمیم این نهی کراهتی که کراهت متعلق رو ثابت می کنه. کراهت هم معناش اینه که مولا نسبت به این عمل بغض داره، مبغوض عند المولا، اما جواز فعلا داره، مبغوضیتش اونقدر نیست که انسان نتوانه انجام بده. خب در اینجا محل بحث چیه؟ بله محل بحث یه روشنه، اگر به عبادتی نهی کراهتی تعلق گرفت، آیا این نهی کراهتی مستلزم فساد است یا نیست؟ مثلا مولا نهی کرد، فرض اینه که ما دلیل داریم نهی چیه؟ کراهتی. نهی کرد از نماز خواندن در وقتی که با رفع حاجت مؤمنی تعارض پیدا میکنه. فرض میکنیم شما دارید اذان میگن، پا رو از مدرسه میذارید مثلا بیرون، یا مثلا میخواد برید نمازخانه، برید مسجد نمازخانه، تو را به یک باره میبینید یک مؤمنی محتاج به یک حاجتی. حالا اگر حاجت یک فرض خاصی بشه حتی ممکنه بگیم امر بهش تعلق میگیره، بعد دیگه صلات میشه ضد خاص، ممکنه نهی حرمتی هم به صلات اونجا تعلق بگیره، اما میگیم به این شدت نیست اون حاجت، به طوری که مولا در اینجا به صلاتی که معارض شده است با حاجت مؤمن نهی تعلق داده، نهی کراهتی. آیا اگر من حاجت مؤمن رو برطرف نکنم، یا بگیم در صدد برطرف کردن بر نیایم، بریم نماز بخونیم، آیا این نماز باطل یا باطل نیست؟ نهی بهش تعلق گرفت شد مکروه، آیا باطل است یا باطل نیست؟ سوال این میشه در اینجا. خب خوب دقت کنن عزیزان، این جمله رو من بگم برای بعدا باز ممکنه به مناسبت تکرار بشه، چون شما در عرف در کارهای خودتون این جمله رو شنیدید، شاید این در ذهنتون بیاد من بگم اینجا روشن بشه. شنیدید که کراهت در عبادات به چه معنا؟ قلت ثواب. دقت میکنید؟ ما اون کراهت در اینجا مرادمون نیست، اون کراهت نهیش ارشادی مولوی نیست، ما هم داریم مولوی رو بحث میکنیم، ارشاد به قلت ثواب اون بحث دیگریه. نه، کراهتی که نشانه بغض مولا نسبت به این عمل باشه، چون کراهت ارشادی نهی ارشادی متعلق نهی مولا در اونجا مبغوض مولا نیست. اون کراهتی که دوستان شنیدن در عبادات به معنای قلت ثواب است، اونو ما بحث شو میگیم، اشاره خواهیم کرد. این کراهتی که ما در اینجا میگیم اون کراهت نیست، دقت میکنن؟ این کراهت همون کراهتی که در غیر عباداته، اگر اون کراهت به عبادت هم تعلق بگیره که نشانه مبغوض بودن این عمل در نزد مولا، البته مبغوضیتش به حدی نیست که حرام بشه، به حدی نیست که بله مکروه بشه. حالا ممکنه ما در عالم خارج هم مثالی نداشته باشیم ها، فقط میگونید طبق بعضی از انظار، اون یه بحث دیگریه. خب پس قسم اول ما گفتیم، این چون یک کلمه گفته ان النهی عن قسم الا تحریمی لا تنزیه، خب این به همین مقدار که نمی‌تونیم ترجمه کنیم رد بشیم. نهی تحریمی رو گفتیم، محل بحث هم توضیح دادیم، نهی تنزیه هم گفتیم، محل بحث رو توضیح دادیم. حالا آیا این که ما میگیم نهی به عبادت آیا مستلزم فساد است یا نیست؟ کدام یک از اینا محل بحثه؟ بله، مؤلف محترم و دیگرانی مثل مثلا صاحب اصول فقه، ظاهرا مثل مرحوم امام در تهذیب که عمدتا مؤلف بزرگوار تابع نظرات ایشون هستن، اینها قائلن به اینکه داخله در محل بحثه. هر دو، تحریمیش که مسلمه، تنزیهش اختلافه، نمیگن تنزیه هم داخله در محل بحثه. اما مثل مرحوم محقق نائینی، ایشون نقل شده است که خارج از محل بحث می‌دونن، نهی تنزیهی رو داخل در محل بحث نمی‌دونن. مرحوم آقای خویی در محاضرات ایشون می‌فرمایند ما باید تفصیل بدیم، ایشون قائل به تفصیلن، قسمی رو میگن داخل در محل بحث، قسمی رو میگن داخل در محل بحث نیست. حالا وقتی انسان به این انظار و اقوال نگاه میکنه، چون نقلم شده دیگه، فکر میکنه که واقعا چند نظر در مقام وجود داره؟ بله، سه نظر. اما وقتی این در دقت میکنه، کنکاش میکنه، عبارات رو نگاه میکنه، به این نتیجه میرسه که این اختلافات لحظیه. حتی من عبارت مرحوم آقای نائینی رو ندیدم، این فرصتم نکردم دیگه، اجلد رو بخوام محضر شما عرض بکنم که ببینم کجا عبارت ایشون مطرح شده، ولی اونجا هم ما قویاً این احتمال رو میدیم، حداقل در عبارت مرحوم آقای خویی این روشنه. این تفصیلی که مرحوم آقای خویی میدن همین تفصیلی که گاهی کراهت نشانه بغض مولا، گاهی کراهت نشانه بغض مولا نیست. اونجایی که کراهت نشانه بغض نیست، ارشاد به بعضی از اموره، اون محل بحث نیست. جایی که نشانه بغض مولاست، اون محل بحثه. خب مؤلف محترم هم که میفرماد محل بحثه، من توضیح دادم کجا روشون میگه محل بحثه، کدوم کراهت؟ کراهتی که نشانه بغض مولاست، درسته؟ بذار اینها اصلا کراهتی که نشانه بغض نباشد رو انگار کراهت نمیدان، این دعوا لحظیه. نهایتا محل بحث اتفاق نظر دارن اینها. خب این از قسم اول. قسم دوم، تقسیم دوم، نهی، گاهی نهی نفسی است، گاهی نفی غیری است. با توجه به واجب نفسی و غیری باید برای عزیزان روشن باشه. نهی نفسی اون نفعی است که به خود فعل تعلق میگیرن، نه اینکه به فعل تعلق بگیره به عنوان مقدمه بودنش برای چیز دیگه، نه به خودش نهی تعلق میگیره. اینو بهش میگن نهی چی؟ نفسی، مثل واجب نفسی دیگه. یه مثال بزنم دوستان. بله، شرب خمر عبادت نیست، عبادات داریم میخونیم. اینا پیش میریم دوستان، صدر بحث اصل بحث فراموش نکنن. مثل نهی به صلات در هنگام عادت زن، نهی به صلات، صلات اونجا نهی بهش تعلق گرفته دیگه، از اون صلات حرامه. حالا حرام که هست آیا فاسد هم هست؟ اگه نماز بخونه نهی غیری، نهی که تعلق بگیرد به فعل به اون جهت که مقدمی برای چیز دیگری، یعنی به عنوان مقدمیتش نهی بهش تعلق بگیره. مثل نهی از صلات که ترکش مقدمه ازاله نجاسته. یادتون میاد تو بحث زد میگفتم یه مسلک مقدمیت هم داریم، یادتون هست؟ یادتون نیست؟ بله، طبق بیانی که مسلک مقدمیت داشت، ترک صلات یعنی به صلات نهی تعلق گرفته. اما این نهی نه به خاطر اینکه صلات مبغوضه، صلات که مبغوض نیست، این به خاطر اینکه در اینجا صلات مقدمه است برای ترک ازاله و ازاله واجبه. درسته؟ این نهی نهی مقدمی است، نهی غیری است، نهی غیری است، نهی که به صلات تعلق گرفته است، چون ترکش مقدمه یک چیز دیگریه. ترک صلات مقدمه انجام ازاله است دیگه، مثل واجب غیری. خب از این تقسیم کلام قسم محل بحثه. نسبت به نهی غیری آیا در محل نزاع است یا نیست باز اختلاف شده. مؤلف محترم دیگرانی می‌فرمایند که داخل در محل نزاع، باز محقق نائینی رحمت الله علیه می‌فرمایند نه، داخل در محل نزاع نیست. اینجا مرحوم آلخویی هم خارج می‌دونن، خارج از محل نزاع می‌دونن. حالا من قسم سوم رو که عرض کنم یه اشاره کلی خواهم کرد. قسم سوم نهی مولوی و ارشادی. نهی مولوی چه نهیه؟ نهی است که به جهت مبغوضیت، مبغوضیت متعلق انشاء شده، یعنی این عمل مبغوض مولاست که نهی بهش تعلق گرفته. اما نهی ارشادی این گونه نیست، بلکه نهی ارشادی ارشاد، راهنما، راهنما یه ما است برای امور دیگر، ارشاد به یک چیز دیگری. مثلا ارشاد به چیه؟ بله، ارشاد به مانعیت، ارشاد به جزئیت، ارشاد به فساد. مثال بزنم اینا حداقل که دو موردش روشن بشه. مثلا نهی از صلات در حمام، درسته؟ که یکی از موارد ارشاد خودش ارشاد به قلت ثواب دیگه. نهی از صلات در حمام، این نهی که شده است معناش این است که صلات در حمام مبغوض مولا، حتی بغض کراهتی هم نداره، به معنای بغض ها، بغض کراهتی هم نداره. این نهی ارشاده، ارشاده بیانی که توی مکلف حواست باشه. وقتی من میگم اونجا نماز نخون، معناش نیست من این نماز بدم میاد، معناش اینه که این نماز ثوابش کمتر، حواست باشه این ثوابش کمتر، این ارشاده به قلت ثوابه. یا مثلا حالا مثال به معامله برای اصل روشن شدن مطلب مثال خوبیه، مثل نهی از معامله غرری، نهی از معامله غرری، نهی از معامله غرری ارشاد به چیه؟ بله؟ ارشاد به مانعیت غرره، یعنی غرر مانع صحت بیعه، بیان مانعیت میکنه یا بیان شرطیت میکنه، عدم غرر شرط صحت بیعه، مثلا معامله غرری نشدیدی؟ حالا این مقدار گفتم شاید تو عرف در این حد کلمش روشنه برای دیگه. معامله غرری محضر شما عرض میکنم که حالا خیلی عرفی و در یک جمله بخوایم عرض کنیم، غرر یعنی گول دیگه، گول زدن، معاملهی که شخص درش گول میخوره، مثلا کالایی میخرید، کالا رو برای شما طوری توصیف میکنن گونجوری نیست، بعد میرید میفهمید مثلا کالا اونجوری نبوده. معامله غبنی، غرری، اینا خیار قبن و داخل معامله نکردن، مثلا شما برشه این قولنامه ها می‌نویسه خیار قبن و خیار غرر رو. حالا بالاخره غرر یکی از چیزهایی است که مانع چیه؟ صحت معامله است، مانع صحت معامله است. یا مثال دیگه بزنم برای همین مانعیت، اگر این مثال روشن نیست، مولا عبادت هم هست مثال خوبیه، نهی میکنه از صلات در مالا یعکل و لحمه، مالا یعکل و لحمه که روشنه، بله؟ یعنی حیوانی که حرام گوشته، لا یعکل لحمه، گوشتش حرامه، لذا حیوانی که گوشتش حرامه از پوستش هم اگر انسان لباس به روزه مثلا بپوشد تو اون لباس نمیتونه نماز بخونه. نهی شده از صلات فی ما لا یعکل و لحمه، یعنی فی لباسی که ساخته شود از پوست مالای اوکل و لحمه، اینا دیگه در تقدیره. خب این نهی که به این صلات، به صلات در مالای اوکل و لحمه تعلق گرفته، این معناش چیه؟ معناش اینه که مالای اوکل و لحمه مانع صحت صلاته، این ارشاد به چیه؟ مانعیت، یا به یک بیان ارشاد به مثلا شرطیت است، ارشاد به شرطیت است. صلواتی بفرستن دوستان. این مثال خوب دیگری به ذهنم تداعی کرد، این قرار رو که دوستان سوال کردن از ذهنم رفته. یه صلوات دیگر بود. نه، چون ارتباط به یه نکته ای داشت، این مثال، حالا مثال ها کفایت میکنه، ولی محضر شما عرض بکنم که حالا اگر یادم اومد میگم، مثلا خیلی اهمیت نداره. الا ایهان نهی ارشادی، نهی است که متعلقش مبغوض مولا نیست، بلکه نهی میکند به خاطر اینکه به ما یه چیزهایی رو بفهمانه، بفهمانه این عمل قلت ثواب داره، بفهمانه این عمل مانع است. اون مثالی که یادم اومد اینه، محضر شما عرض بکنم که حواستون میاد قبلا یک روایاتی میگفتیم، بیانی داشتم از مرحوم شهید صدر نقل میکردم که بعضی از روایات میفرماد لا صلاة الا به طهورن، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، حواستون میاد تو بحث دارن صحیح و عین بود، این صلاة نیست. از این بعضی ها میخواستن نتیجه بگیرن که اینجا صدق صلات نمی کنه، صحیحی ها میخواستن نتیجه بگیرن. بعد مرحوم شهید صدر چه فرمود؟ گفت این بیان بلیغ است برای بله شرطیت، لا صلات الا به طهورن، میخواد بیان شرطیت طهارت برای صلات رو بکنه. این نهی نهی تعلق گرفته، لا صلات خودش اینو بیان نهیست دیگه، نهی تعلق گرفته است به صلات که همراه طهور نباشد، این بیان شرطیت طهور رو داره میکنه برای صلات، که بیان خوبی داشتن مرحوم شهید صدر در اون مباحث. خب عرض کنم محضر عزیزان که در این که آیا نهی ارشادی محل بحث هست یا نیست باز اختلاف شده. معلف محترم میفرمان داخل در محل بحث هست، مثل مرحوم آقای خویی میفرمان نه خارج از محل بحث هست. من فقط یک کلمه عرض کنم رد بشم، مثل مرحوم امام و دیگرانی میفرماین چرا اینا محل بحث نباشه؟ چون غالبا اونایی که میگن محل بحث نیست، محل بحث نیست، مثل این نهی ارشادی، مرحوم آقای خویی میفرماین خب اینجا روشنه که نهی ارشادی باعث فساد میشه، چون ارشاد ارشاد به فساد دیگه، ارشاد به اینه که مثلا این شی شرطه، خب اگر شرط محقق نشود فاسد میشه. حالا تو بحث خودش خواهیم رسید. دقت کنم دوستان. اما مثل مرحوم امام میفرمان این که یک قضیه ای در نظر بعضی مسلمه است، این معناش این نیست که این داخل در محل نزاع نباشه. باید بیاریم در محل نزاع بحث بکنیم، چون کسی حرف دیگری داشته باشه بحث بکنیم، نزاع بکنیم، آخر شما نتیجه بگیرید که مثلا مستلزم فساد هست یا نیست. دقت کردن دوستان؟ پس صرف این که به این عبارت مرحوم امام رو بخونم، ان کون شیء خلاف تحقیق عند احد، یه نظری در نظر یک کسی خلاف تحقیق باشه، لا یوجب خروجه من محل النزاع، تهذیب جلد دوم صفحه 69، اینکه باعث نمیشه ما بگیم خارج از محل نزاعه، که همه اینا داخل در محل نزاعه. حالا بحث میکنیم توی مواردی میگیم آقا مسلما مثلا حکم این گونه است، حکم این گونه است. خب حالا دیگه اینجا انسان بخواد نتیجه گیری کنه، ما ذهنمون شاید بیشتر متمایل به حداقل در نهی ارشادی به فرمایش مرحوم آقای خوئیه که داخل در محل نزاع نیست. حالا اون بیان چه است و اینها دیگه میماند. اذا تعلق النهی، این دو سطر رو بخونن نمیدونم ما معطل کرد. الثالث ان النهی ينقسم الى تحریمی و تنزیهی و الى نفسی و غیری و الى مولوی و ارشادی، که همینا توضیح دادیم. و ظاهر دخول الجمیع تحت عنوان بحث دادیم که همینا داخله. چرا ایشون مطرح کرد؟ چون دیگرانی میگن نهی تنزیهی، نهی غیری، نهی ارشادی در محل نزاع نیست. اذا عرفت ذلك فلندخل فی صلب الموضوع، زمانی که این مطلب رو شناختی ما داخل میشیم در صلب موضوع، اصل موضوع، که ما فنقول چی رو بحث بکنیم؟ اینو بحث بکنیم که آیا نهی به عبادت مستلزم فساد است یا نیست. هنوز بحث نگردیم که فنقول، اینو میگیم. دقت کنن عزیزان، مؤلف محترم به همراهی بسیاری از علمای علم اصول قائل به این هستن که اگر نگیم اجماع، عمده آقایون نظرشون اینه که نهی به عبادت مستلزم فساد معامله عبادت هست. استدلال ایشون اینه، دقت بفرمایید، اگر نهی به عبادت تعلق بگیره مسلما مستلزم فساده. مثل چی؟ نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه روایتی دارن می فرمان دعیت صلاح ایام اقرائک، به فتح دال بخونن، من دعی خوندن درست نیست، دعیت صلاح، دعی دعیت صلاح فعل امر صیغه چهارمه دیگه، ترک کن نماز را ای زن در ایام حیضت. اینجا نهی به چی تعلق گرفته که ما تو مثالامون هم داشتیم؟ به صلات در ایام حیض. ایشون میگن مستلزم فساده. چرا؟ علتش اینه که ما قبلا گفتیم صحت صلات یعنی چه؟ صحت عبادت یعنی مطابقت معتیم به با معمولی. یه معنی روشون اینجا اضافه میکنم، دیروز گفتم ما بعدا نیاز داریم، اینجا یا ما بگیم مطابقت معتیون به با معمورون به، یا بگیم وجود رجحان و محبوبیت ذاتی در عمل. یعنی عبادت عبادیتش به چیه؟ عبادت عبادیتش اینه که ما مطابق با معمورون به عملی رو بیاریم، یا عملی رو بیاریم که در نزد مولا محبوبیت داره، محبوبیت ذاتی داره، خود عمل محبوبه. ایشان می‌فرمایند خب اگر نهی به عبادت تعلق بگیره در چه صورتی ما می‌توانیم بگیم این عبادت صحیحاً انجام شده؟ بله، یا این محبوبیت ذاتی درش وجود داشته باشه، یا معتیان به مطابق با چی باشه؟ مأمورون به باشه. در حالی که اگر به عبادت نهی تعلق بگیره هر دوی این امور منتفی میشه. اولا امر منتفی میشه، یعنی دیگه ما اینجا امری نداریم. وقتی امری نداریم مطابقت معتیان به ما مأمورون به دیگه معنا پیدا نمی کنه. امر منتفیه. چرا امر منتفیه؟ ایشون میگه علتش اینه که خب فرض ما اینه که به این عبادت چه تعلق گرفته؟ نهی تعلق گرفته. ولی دانه میتونیم بگیم در عین این که به این عبادت مولا نهی کرده در عین ها به این عبادت کار کنه؟ امر بکنه. اینکه میشه اجتماع از نوع آمری، اجتماع امر و نهی میشه از نوع آمر، تکلیف محال میشه. فرض اینه که این عبادت نهی تعلق گرفته، خب به همین عبادت مولا چه کار کنه؟ بله امر کنه، بگه صلات در حین حین منهیان عنه هست، امر نهی کنه، در این حال هم امر بکنه، بگه هم باید بیاری هم باید نیاری. یعنی چه؟ امری پس ندارد. وقتی امری ندارد عمل دیگه معتیان به مطابقتش با معمورون به معنا نداره. امری ندارد که ما بخواییم مطابقت با معمورون به رو بیان بکنیم بسنجیم. سامیان محبوبیت و رجحانی هم نداره. خیلی روشنه. چرا؟ چون نهی ولو که راحتی هم باشه، حالا حتی ما فعلا نهی مولدی نفسی رو داریم میگیم، اشاره خواهیم کرد، ولو که راحتی باشد نهی نشانه چیه؟ مبغوضیت عمل در نزد مولا. قوام نهی به اینه که متعلقش مبغوض مولا باشه. و اون چه که مبغوض اندل مولا، لذا میشه مبعد. اون چه که مبغوض است مبعد است که نمیتونه محبوب و مقرب باشه، راجح باشه، اجتماع نقیزه اینه. لذا علما عمدتا این تعبیر رو دارن، میفرماین قصد قربت در تحقق عبادت شرطه و قصد قربت با عمل مبغوض امکان پذیر نیست. بینید این بیان سلیستریه. قصد قربت در تحقق عبادت شرطه. خب عملی که مبغوض مولایه، نهی به او تعلق گرفته، ما چطور قصد قربت کنیم؟ مثل این مانه که میگیم شرب خمر میکنیم اما قصد قربت هم میکنیم. یعنی چه؟ با ذات مبعد که نمیتونیم قصد تقرب بکنیم. پس خلاصتاً دلیل مؤلف محترم چی شد؟ برگردیم به بیان ایشون. بیان مؤلف محترم چی شد؟ ایشون میگه نه یک ملاکی داره، امرم یک ملاکی داره. ملاک نه با ملاک امر قابل جمع نیست. ملاک نه چیه؟ بله مبغوضیت. ملاک امر چیه؟ بله خود همین امر، خود وجود امر که مطابقت معتیان به و معمولون به باشه، یا وجود اون محبوبیت در ذات عمل. اینا با هم قابل جمع نیست. نمیشه یک عمل هم مبغوض باشه هم امر بهش تعلق بگیره، هم مبغوض باشه و هم محبوب باشه. لذا هر کجا ملاک امر با ملاک نه قابل جمع نباشد، ما قائل به فسادیم، قائل به فسادیم. حالا به خلاف معاملات، معاملات چون قصد قربت در شرط نیست، این حالت دیگه درش جاری نمیشه. بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. به تذکری عرض کنم، عبارت بخوانم. ببینید کتاب اول اومد نهی چکار کرد؟ تقسیم کرد به یک تقسیماتی. اجازه بدن دوستان عبارت بخوانم. اذا عرفت ذلك فلندخل فی صلب الموضوع فنقول، دقت کنم دوستان عبارت رو، اذا تعلق النهی به نفس العباده، زمانی که نهی تعلق بگیره به نفس عباده، فلا شک که اقتضائه للفساد، ما شکی نداریم که این مقتضی چیه؟ فساد. فعلا ادعاست دیگه، هنوز دلیل نیاورده ایشون. مثال میزنه که ما فی قوله دع الصلاة ایام اغرائک، رها کن نماز را در زمان حیضت. چرا؟ لأن صحت عبارتون عن مطابقت المعتی به للمأمور به. صحت قبلا گفتیم معناش چیه؟ معناش مطابقت اون چه که آوردی به اون چه که مولا امر کرده، معتی به و مأمورون به. و مع تعلق النهی به نفس العباده، با این که با توجه به این که نه به این عبادت تعلق گرفته، خب لا تعلق به هل امر دیگه، بهش امر تعلق نمیگیره. چرا؟ لاستلزامه اجتماع محضر شما عرض بکنم، لاستلزامه اجتماع الامر و نه فی متعلق واحد، معناش اینه که در متعلق واحد امر و نه اجتماع کرده باشه، که این میشه از نوع اجتماع آمری، که آمر یکی بود بناهی، مأمور و منهی هم یکی بود، متعلق هم یکی بود، یعنی مأمور به و منهی هم به منهی هم یکی بود، اجتماع آمری میشه، تکلیف محال میشه. اشعری که تکلیف به محال و قبول داره، دیگه تکلیف محال که قبول نداره. فضلا از اصولین، فلا یستق کون المعتی به مطابقا للمأمور به، دیگه سرون نمی کنه. ما چی بگیم؟ مأمور به مطابق معتی به مطابق با مأمور به. چرا؟ دیگه امری نداریم که مأمورون بهی داشته باشیم، مأمورون بهی نیست لعدم الامر، چون امری نداریم. و به تالی لا یکونو مسقطن لعادت و القضا، و به تبع دیگه مسقط اعاده و قضا هم نیست. و به عبارت اخرى، سرها رو بالا کنید، دقت کنید، ما ملاک امر رو گفتیم چند تا شماردیم؟ دو تا، یکی مطابقت معتیان به با معمور یعنی وجود امر، یکی وجود محبوبیت. تا حالا ایشون وجود امر رو گفتن، وجود محبوبیت رو نگفتن. تو این عبارت اخرى، ظاهر عبارت اخرى اینه که همون مطلب قبل با یک بیان دیگر، اما گاهی میدونید در عبارت اخرى ها گاهی مطلب و نکته اضافه میشه، ایشون در عبارت اخرى اون نکته رو اضافه میکنن. و به عبارت اخرى ان صحت عبادت اما لاجل وجود الامر یا به خاطر وجود امره، عبادت صحیحه انسان بخواد محقق بکنه باید امری باشه دیگه. من الان بیام اینجوری کنم، این کار انجام بدم و بگم عبادت انجام دادم، این که امری بهش تعلق نگرفته بود. قوام عبادت به چیه؟ بله به امریست که کاشف از محبوبیت در متعلقه. فرقش با معاملات همین بود، بلذا قصد قربت میخواد. یا وجود امر میخواد اول وجود الملاک، ملاک محبوبیت باید باشه درش. این عبارت های مدار عبارت خوبی نیست، حالا بعدا میرسیم. ایشون که میگه اول وجود الملاک، انگار وجود امر ملاک نیست دیگه، اون محبوبیتی که تو پرانتز میذاره نه اون ملاکه، نه اول وجود ملاکن آخر، این اونم وجود امرم ملاکه. نظر از پاراگراف بعد خودشون اونجا میگه امر ملاکه، وجود امر یه ملاکه، وجود محبوبیت ملاکه دیگره. نظر باید بگیم اول وجود ملاکه این ملاکه آخر، وجود امر یه ملاکه، محبوبیت ملاکه دیگریه. و کل الامر منتفیان، هر دو منتفیان. اما الاول فالامتناع اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد تحت عنوان واحد، اما امر نداریم. چرا نداریم؟ اینجا خیلی دقیقه ها دقت کنید، چون بعدان باز نیاز داریم، چون اجتماع امر و نهی در شیء واحد تحت عنوان واحد امتناع داره. برگشت به چی؟ مسئله قبل. یعنی ما اگر قائل بشویم در مسئله قبل به امتناع اینجا امر نداره. چرا؟ چون اگر قائل به امتناع بشیم معناش اینه که این دو عنوان امر و نهی مجمع واحد داره، معنون واحد داره. به همین معنون واحد هم امر تعلق بگیره هم نهی نمیشه. لذا نهی که تعلق گرفته است، امر دیگه از فعلیتش چی میشه؟ ساقط میشه، دیگه امر نداره. اما اگر تو مسئله قبل ما بدیم امر و نهی میتونن در شیء واحد اجتماع بکنن، به این معناست قبلا توضیح دادیم که در حقیقت شیء واحد نیست، معنون ها متعددن. وقتی معنون ها میشه متعدد، یکیش بهش نهی تعلق گرفته، یکیش بهش امر، اما فعلیت ساقط نمیشه، باقی میمانه. چون امر باقی میماند، ملاکش وجود داره، پس من نمازی که میخوانم صحیحه. اما حرفایی که جلسه قبلم میزدیم خیلی ظرافت داره، اینجا دقت کنن دوستان. البته ایشون بعداً تفاوت بین این مسئله و مسئله قبل رو توضیح میدن، ما با تکمیل و تذکره اونجا این توضیحات رو انشاءالله اونجا به نحو کاملتر عمری باشه عرض خواهیم کرد. پس چرا میگه لمتناع اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد تحت عنوان واحد؟ چون اگر امتناع نداشته باشد امر به فعلیتش باقی، پس ملاک امر وجود داره. و امستانی محبوبیت هم وجود نداره. چرا؟ فلان النهی یکشف عن المبغوضیه فلا یکون المبغوض مقربا. دیگه این بستگی مسئله قبل نداره، این بستگی مسئله قبل. بلکه در مسئله قبل ما چی گفتیم؟ گفتیم اونایی که قائل به جواز اجتماع هم هستن میگن نماز باطله. چرا؟ چون مبغوضیت که وجود داره، با شیء مبغوض که نمیتونه انسان تقرب بجوه، یه شرط صحت عبادت تقرب است. لذا ملاک محبوبیت دیگه بستگی به مسئله قبل نداره. ما قائل به اجتماع بشیم یا قائل به بفرمایید جواز اجتماع بشیم یا امتناع اجتماع فرقی نمیکنه، ملاک محبوبیت وجود داره، لذا محبوبیت منتفیه. این خط رو بخونم. و هاذهی از ضابطه فی دلالت النهی علی الفساد و عدم. این ضابطه است هر جا این باشه، یعنی هر جا ملاک امر با ملاک نهی قابل جمع نباشه دال بر فساده. ففی کل مورد لا یجتمع ملاک و نهی، در هر موردی که ملاک نهی یعنی مبغوضیت جمع نشه با مع ملاک صحت، با ملاک صحت جمع نشه. که ملاک صحت چیه؟ الامر و ال مهمین، امر هم ایشون جز ملاک میشموره اینجا، همینه دیگه. عبارت بالا با اینجا یه میدان انسان فکر میکنه فرق میکنه. یحکم علیها بالفساد، مگر اینکه نهی ما ارشاد باشد، ارشاد به مثلا قلت ثواب باشد، که اون دیگه در اون موارد محضر شما عرض بکنم که کاشف از مبغوضیت نیست، با ملاک امر با ملاک نهی قابل جمع. اونجا فقط میکنید من یه نقطه یه عرض کنم میخواستم بگم گذاشتم بعد از عبارت. بینید کتاب نهی رو تقسیمات براش مطرح کرد، سه تقسیم، بعد وارد بحث شد، لیکن بحث رو ایشون خیلی خلاصه مطرح کرده. این وقتی تقسیم میکنه انسان احساس میکنه تو همه اقسام میخواد بحث بکنه. بحثی که ایشون ارائه داده مربوط به همه اقسام نیست، مربوط است به نهی مولوی، اونم ظاهرا نفسی. میگن به نفس العباده، یه ظهوری میسازه که نهی چیه؟ نفسی. حالا تحریمی و تنزیهیشو نمیتونیم، چون هر دو بیان تنزیهی هم در همین مورد میاد. حتی ظاهر عبارت تحریمی است، مثالشون هم تحریمی است، ولی علا ای حال جامع همه اقسام روشون بحث نکردن. اشکالی هم نداره، فقط تذکر ما رو لازم داره. و حتی ما بیانها و تقسیمات دیگری هم داریم، مثلا که این نهی به اصل عبادت میخوره، مثل چی؟ همین نهی از صلات حائض. گاهی به جزء عبادت میخوره، نهی به قرائت سوره از صور عزائم در نماز، صور سجده دار، این نهی به اون سوره خورده، آیا باعث فساد کل عبادت میشه؟ گاهی نهی به شرطش میخوره، یا به شرط خود عبادت یا به شرط جزء عبادت. نهی از صلات با لباس مثلا نجس، لباس مغصوب، این شرط صحت صلات چیه؟ بله لباس طاهر دیگه. نهی میخوره به این شرط که بخواد به لباس نجس محضر شما عرض بکنم که نماز بخونه. گاهی به وصف ملازمش میخوره، مثلا جهر خواندن نماز ظهر، خواندن جهری و اخفاتی وصف دیگه، وصف قرائته، درسته؟ نهی میخوره به این جهر خوندن، لا تجهر فی صلات الظهر، این نهی خوردمون بس آیا باعث بطلان صلات میشه یا نمیشه؟ اونا هر کدام بعد رو تفصیل بحث کردن، جدا کردن، مفصل وارد شدن. لذا بیان ایشون تقریبا در مورد نهی مولوی نفسی تحریمی اینو بحث کردن ایشون. حالا موارد دیگه هم ممکنه بعضا همین بیان در مورد جاری بشه، ممکنه این بیان رو نتونیم خیلی جا جاری بکنیم، مثلا این بیان دیگه در نهی ارشادی میاد یا نمیاد؟ نه خودشون هم قائلن، دیگران هم قائلن. اونایی که میگن محل بحث نیست، چون قائل به عدم فساد هم میگن محل بحث نیست، نهی ارشادی که ارشاد به قلت ثواب باشه در عبادت باعث فساد نیست. خب برسیم انشاءالله به معاملات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.